شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به کپی خداوند جنب بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، سلامی از صمیم دل تقدیم یکایک شما شنوندگان فرهیخته، دانشمند، آگاه و ارزشمند. ما با برنامه تاریخ معاصر ایران از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه هفته گذشته ما کوشیدیم مطالبی رو در ارتباط با مفهوم پارلمان و پارلمانتاریسم در دوره قاجار به ویژه در دوره عباس میرزا تقدیم حضورتون کنیم. در ادامه اون بحث ما نکته‌ای مطرح شد در صحبت‌های آقای دکتر عرفانی در قالب مالکیت و قانون و نقشش در تحقق پارلمانتاریسم و همچنین نکته‌ای که آقای دکتر تتری مطرح کردن در ارتباط با جایگاه روشنفکران در تولید اندیشه پارلمان در اون دوره. ما اینو مبنا قرار دادیم تا از این دو بزرگوار دعوت کنیم به استودیو تشریف بیارن و در خدمت این دو بزرگوار باشیم که من در همین ابتدا معرفی مختصری از این دو بزرگوار تقدیم حضورتون میکنم. در خدمت آقای دکتر کامران عرفانی هستیم که در برنامه قبل هم حضور داشتن. آقای دکتر عرفانی استاد دانشگاه، متخصص تاریخ به ویژه تاریخ معاصر ایران، صاحب تألیفات و آثار مختلفی در این حوزه هستن. خوش آمدید آقای دکتر.
سلام خدمت اصلاحی دکتر رجب رو عرض میکنم. افتخار میکنم که اول خدمت عزیزی مثل حضرت عالی استاد گرانقدری مثل حضرت عالی برای دکتر تتری هستم و بیشتر افتخار میکنم که در حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سخن میگم.
خیلی ممنون و متشکر. همچنین در خدمت آقای دکتر علی تتری استاد دانشگاه، صاحب آثار و تألیفاتی در حوزه پارلمان و پارلمانتاریسم در ایران، چه چاپ شده چه چاپ نشده هستیم که ایشون هم در برنامه ما حضور دارن. خوش آمدید آقای دکتر.
خوش آمدید. با نام و یاد خدا، من هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر رجبلو و جناب آقای دکتر عرفانی و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکر. بحث رو اگر اجازه بدید این بار با آقای دکتر تتری آغاز کنیم. آقای دکتر تتری، اصلا از بحث خود شما شروع میکنیم، چون بحث روشنفکرانی که پدید اومدن، البته نمیدونم میشه واژه روشنفکر رو بهشون اطلاق کرد. اول منظورتون از روشنفکر رو باید بدونیم چیه. واقعا روشنفکر ما در ایران داشتیم نداشتیم؟ چون بحث روشنفکری در تاریخ اروپا با یه مفهوم خاصی همراه بوده. این که آیا از پیشگامان اندیشه ترقی در ایران با عنوان روشنفکر یاد کنیم آیا درسته به لحاظ معنای اطلاق دارد یا نه؟ اجازه بدید اصلا از اینجا شروع کنیم. شما اصلا بفرمایید منظورتون از روشنفکر که جلسه قبل مطرح کردین چی بود؟ البته ما بعدن قراره که از آقای دکتر عرفانی مون بحث مالکیت و قانون و نقشش توی تولید مقوله به نام پارلمانتاریسم یا گرایش به مدرنیته در ایران رو سوال بکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم در طول تاریخ ایران اگر بخوایم یک تقسیم بندی از طبقات داشته باشیم، مشخصا تا قبل از انقلاب مشروطیت برخی از صاحب نظران طبقات اجتماعی ایران رو به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم کردن. یک تقسیم بندی تاریخی هست که در این تقسیم بندی همونطوری که از عزت‌عالی هم میدونید و خب آقای دکتر عرفانی که تخصصشون در حوزه جامعه شناسی هست قطعا اگر نقایصی در عرض من باشه تکمیل خواهند کرد. در طبقه حاکم کسانی که به نهاد قدرت، یعنی تقسیم بندی بر اساس نزدیکی و دوری به نهاد قدرت بود، کسانی که نزدیکتر به نهاد قدرت یعنی همون سلطنت مطلقه که وجود داشت بودن رو به عنوان طبقه حاکم، و کسانی که دورتر بودن نظیر حتی تجار، بازرگانان، اسناف، زارعین و حتی کسانی
کارگران،
نسبچی
ها، مزدبگیران
تمام این و حتی کسانی که در حوزه دیوانی بودن به یک نوعی، کسانی که نویسندگانی بودن وابسته به حکومت نبودن،
اونا بیشتر تو طبقه حاکم بودن. نه دیوانیان
طبقات دیوانی در طول تاریخ ایران هم به دو دسته تقسیم میشن. برخی ما داریم حتی در تقسیم بندی مثل شخصیت مثل فردوسی در یک برهه از زندگیش رو نزدیک به حکومت میدونن، برخی در برهه دیگه از زندگیش به عنوان طبقات محکوم میشون.
البته دیوانیان یه مفهوم خاصی داشتن،
منظورم کسایی که صاحب قلم بودن.
علما رو جزو دیوانیان قرار دادید اینطوری نبوده دیگه.
نه من کلا اهل قلم رو،
بوروکراسی امروزه که در خدمت حکومت ها بودن.
من منظورم کلا کسایی که اهل قلم بودن، حالا در سازمان اداری. بله این تفکیک خیلی سخته، اما حالا بیایم بحث طبقات رو پیگیری بکنیم. ما یکی مشخصا
منظورم این بود که شما تمرکز کنید رو مفهوم روشن فکر.
بله روشن فکر میخوام به همین نکته برسیم. خدمت شما عرض کنم در دوران مشروطیت و قدری قبل از اون در برخی از آثار ما با واژه‌ای مواجه میشیم به نام منورالفکر یا روشن فکر، بعدن به صورت مشخص برمیخوریم. حالا در تعاریف روشن فکر باز تقسیم بندی های هم داریم.
مشروطه داشتیم آقای.
بله منور الفکر داریم.
مفهوم منور الفکر.
بله منور الفکر رو در برخی از آثار و حتی نشریات هم داریم. کسانی عمدتاً، حالا بعدن تقسیم بندی های دکتر شد که برخی ها رو روشن فکر دینی، روشن فکر سیاسی، هر حوزه اینا خاص خودشو داشت. عمدتاً کسایی که از پوست سنت گذر کردن و مدرنیسم در اولویت نظریات و اندیشه های خودشون که عمدتاً اونم از غرب وارد شد رو لحاظ کردن رو اینا رو روشن فکر و منور الفکر میدونستن. در حوزه اندیشه سیاسی و موضوع اصلی ما تاریخ پارلمان در ایران هم موضوعاتی نظیر پارلمان، مجلس دارالشورا، قانون و موضوعاتی از این دست که مجموعاً میشه گفت به سمتی میرفت که حکومت رو به سمت مشروطه کردن و مشروط کردن حکومت سلطنه مطلق پیش میبرد هم کسانی داشتیم به عنوان پیشرو. من چند نمونه حالا به صورت کلی.
پیشرو با روشنفکر بالاخره ما میخوایم
پیشروان عرصه روشنفکری.
یعنی شما معتقدید که اونایی که در حوزه تفکر غرب، تمدن غرب، گرایش به مدرنیته یا مفاهیمی مثل پارلمان حرف می‌زدن اینا روشنفکر بودن؟
نه ما نگاه کنید روشنفکر، اگر بخوام روشنفکر رو به صورت مجزا بررسی کنیم، خب همون که خدمتتون عرض کردم، کسایی که از پوست سنت گذر کردن
در غرب
و اومدن مدرنیست رو ببینید. نه در ایران،
نه منظور این که بالاخره این کلمه غربیه دیگه.
بله غربیه، یعنی غربیه. منورالفکر واژگان ایرانیش، روشنفکر غربیش هست.
خب درست.
خدمت شما عرض کنم
تو غرب از کجا اومد؟
خدمت شما عرض کنم تو غرب، من الان به صورت مشخص تاریخچه دقیقش رو نمیدونم، اما میشه گفت با وقوع رنسانس و حالا تفکراتی که در مقابل کلیسا وایساد، از اون نقطه آغازش رو از قرن 17 هم به بعد میشه حالا حدودن. اما کسی که
اجازه میدید آقای دکتر من کلام شما رو ببخشید، ببینید ما اگه تقسیم دوره بکنیم در اروپا از 395 میلادی یعنی زمان مرگ تئودوز امپراتور روم تا 1492 یعنی زمان کشف قاره آمریکا به وسیله کریستوف کلمب رو ما میگیم قرون وسطا. قرون وسطا رو در غرب میگن دارکنس، عصر تاریکی. چرا؟ چون مذهب مسیحیت کاتولیک حاکم بود، کلیسای کاتولیک روم. بعد که قرون وسطا تمام میشه، ببینید از 1475 در دل همون کلیسای کاتولیک روم عصر نوزایی شروع شده تا 1550. کسانی مثل ماکیاول مال همون دولن کتاب پرنس یا شهریار رو نوشتن. عصر نوزایی از 1550 که جنگ های مذهبی شروع میشه به بعد، عصر به اصطلاح عصری شروع میشه که اروپایی ها بهش میگن انلایتمنت یعنی روشنگری. روشن اینجا به مفهوم در برابر مذهب قرار گرفتن، همطور که شما فرمودید. پس در حقیقت در اروپا روشنفکر در ضدیت با مذهب تعریف میشه. ولی در ایران چطور؟
در ایران نه، این متفاوته،
چون دکتر شریعت هم میگه که انتلکتوئل ادامه دهنده راه انبیاست.
من همونطور خدمتتون عرض کردم
ایرانی روشنفکر مفهوم ضد مذهب رو نمیده.
الان همین چالش هم وجود داره ای دکتر روشن. الان ما یک طبقه به نام در روشنفکرامون تحت عنوان روشنفکر دینی داریم.
بله.
و همین تاریخچه‌ای که حضرت علی فرمودید به درستی میگن اساس شگیری روشنفکری و جریان روشنفکری مقابله با دین بوده.
درست.
روشن فکری دینی چطور میتونه شک بگیره؟
خب در واژه های اینجوری ما داشتیم، این به قول جلال آل احمد میگه اشراف ساده های ما، تحصیل کرده های ما که از فرنگ برگشتن و قانون اساسی بلژیک رو مقدمه تحول در مشروطه قرار دادن، میگه مردم به اینا میگفتن که فوکولی، مستفرنگ و تجددخواه. این سه کلمه رو به کار میبردن. اصلا کلمه منورالفکر بیشتر مال محصول بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه است.
حالا دکتر شاید اینجا هم جای این بحث نباشه، ولی به نظر میرسه نظیر دیگر مباحث و مشکلاتی که ما در اندیشه سازی داشتیم که همه این نوآوری ها خب از غرب الگو گرفته شد و تقلید شد، اینجا واقعا ما واژگان رو خیلی دقت کرد یا احیانا عوض کرد.
چون شما بحث یعنی در حوزه مهمه که ما بدونیم منظور
نه کاملا فرمایش شما، چون در گام نخست باید اول این تبیین بشه بعد بریم سراغ مسئله دیگه. و به نظر میرسه واقعا برخی از مباحث مثل روشن فکر دینی جا داره حتی تا حد زیادی در موردش تجدید نظر بشه.
بله.
چون که اساسش با یک موضوعی به وجود اومده که در حوزه مقابله با دین.
منم با شما موافقم، چون کلمه روشن فکر با قابلیت دینی سازگاری نداره، دو کلمه نامتجانس کنار همن.
چون که اساس دین بر پایه‌های سنت مشخص، شریعت موارد اینا خب نمیشه.
اجازه بدید آقای دکتر عرفانی هم تعریفشون از روشن فکر بگن بعد وارد بحث بشیم. آقای دکتر من بعد برمیگردم اون بحث رو از شما ادامه
خواهیم. با تشکر از حضرت علی و آقای دکتر تتری داشتم گوش میکردم، لذت بردم. بسیار شایسته سخن گفتید. ببینید من آقای دکتر رجب‌لو تا زمانی که هنر رو یک مقدار توش تعمق نکرده بودم نمیدونستم روشنفکر از کجا اومد. بعدها که نگاه کردم به کلمه انتلکتور یا روشنفکر دیدم این از هنر ایتالیا و فرانسه بیشتر برخواست، هنر آوانگارد، یعنی میکلانجلو یا لئوناردو داوینچی که بیشتر تو هنرشون آوانگارد بودن، سبک گوتیک رو به هم ریختن، رسیدن به سبک بالاتر، مردم اونها رو روشنفکر میدونستن. خب پس اونجا به معنی آوانگارد بودن شک گرفت که اتفاقا خب اون سبک گوتیک مخالف به همون سبک است که با کلیسای کاتولیک پیوسته بود، دقیقا هم باز همون که فرمودی ضد دین بود. خب در ایران من یک مقدار میخوام پراگماتیک یا عملی فکر بکنم. ببینید خیلی راحت بیام بس سر این لفظا رو بذاریم کنار. ما در ایران خودمون به نظر من تا آنجا که در تاریخ خواندم با اون سواد فشل خودم
اختیاره.
مردم ما افراد آوانگارد در هر زمینه ای رو روشن فکر میدونن، یعنی کسی که یک قدم به صورت پراگماتیز یعنی عملگرا از جامعه جلوتر باشد. به عنوان نمونه نیمایوشیش در زمان خودش روشن فکره چون یک قدم در شعر میاد جلوتر. به عنوان نمونه
فارابی و توسی و اینا هم باید روشن فکر.
بله دقیقاً
از نظر شما
دقیقاً یک قدم از جامعه جلوتر بودن میشه روشنفکر. و همینجوری که حضرت علی و آقای دکتر اشاره کردن بحث خیلی جالبی بود که یک پارادوکس این وسط از تضادی هست که روشنفکری که در دامن معاضدت با دین در اروپا شکل میگیره وقتی وارد ایران میشه ما نمیتونیم دقیقاً همون روشنفکر رو به کار ببریم. منتها ما بیان بحث ساده کنیم، چرا بحث بر سر لفظ بکنیم، میایم بحث بر سر عملی میکنیم، میگیم عملی تعریفش بکنیم، به اصطلاح پراگماتیست باشیم، میایم میگیم آقا روشنفکر کسی هست که در همه جنبه‌ها هنر، موسیقی، سیاست، هر چیز دیگری یک قدم از جامعه خودش جلوتر باشه تو صف.
حالا بعد این رو البته اگر بخوایم در دید متفکرین ایرانی جستجو کنیم، مثلا درک مرحوم دکتر شریعتی از انتلکتوئل مترادف با فهم شماست، چون او هم میگه کسی که کار فکری و مغزی میکنه. حالا میتونه شامل یک استاد دانشگاه، شامل یک وکیل، شامل یک نویسنده، شامل یک رمان نویسم بشه یا نه، حتی کسی که میشینه و فکر میکنه و اندیشهشو به قلم در میاره. مرحوم جلال آل احمد درکش از روشنفکری منفیه چون بیشتر مترادف با غرب زدگی میگیره. البته دکتر شریعتی هم میگه آفت روشنفکری در ایران همین پدیده استعمار زدگی فکری روشنفکران ماست. پس ما در ایران روشنفکر به مفهوم غربیش نداریم، اینا بیشتر در قالب استعمار زدگی اومدن، حرفای مسخ شده تمدن غرب رو به داخل منتقل کردن. روشنفکرایی که شما میگید در آستانه قاجار، آقای دکتر فکر بکنید یه سری به استودیو بزنیم به همکارانمون ببینیم که چه چیزی رو تدارک دیدن، بعد شما آقای دکتر تتری روی این بحث بکنید. موزیک لطیف رو که سلیقه خوب سردبیر و تهیه کننده و همچنین صدا بردار خوب ما بود رو شنیدید. آقای دکتر تتری، بالاخره تعریف شما از واژه روشنفکر رو بدونیم، بگید و مقدمه بحثتون در مورد گرایش این روشنفکران به پدیده پارلمانتاریزم قرار بدید.
آقای دکتر، اگر حضرت علی و آقای دکتر عرفانی موافق باشید، من نظر حالا شخصی خودم این هست، اساساً اطلاق کلمه روشن فکر، اون روشن فکری که در معنی غربی اون وجود داره، برای حوزه دین و سیاست ما تا حد فراوانی اشتباس و کاربردی نیست.
بله.
همونطوری که میدونید یک متن تخصصی انگلیسی که در حوزه جامعه شناسی به شما میدن یا در حوزه تاریخ همون رو میدن، شما میبینید یک کلمه در حوزه تخصصی جامعه شناسی مراد چیز دیگه است، در حوزه تاریخ مراد چیز دیگه. مثلا منظور خدمتتون عرض بکنم، کلمه هجرت، هجرت در حوزه سیاسی یک معنی رو میده، در حوزه جامعه شناسی یک معنی رو میده و هجرت در حوزه دین یک معنی دیگه. میشه اینجا یک مقداری حد و مرزها رو مشخص کرد. به نظر میسه اگر بگیم پیشروان اندیشه جدید، نو اندیشان دینی، نو اندیشان سیاسی،
یا طرفداران اندیشا... تفکر جدایی دین از سیاست، اینو بله. مثلا میتونیم مبنا قرار بدیم.
آخه برخی هم
در واقعا... ایران حتی اقل
برخی هم واقعا مثل جریاناتی که در انقلاب مشروط ما داشتیم طرفدار جدای دین از سیاست هم نبودن، اما یک اندیشه‌های نوعی رو در حوزه مشروط کردن حکومت مطلقه سلطنتی رو احیا کردن یا ارائه دادن که نمونه بارزش هم شیخ فضل‌الله نوریه که بر بله. اساس مشروط اینو تاکید داشت، اما یک سری حوزه‌های جدید هم ایشون پذیرفت.
ببینید آقای دکتر، اما... من یه نکته رو بگم شما، من امیدوارم که این رو هم تو تحلیلتون لحاظ بفرمایید. توجه کنید ما وقتی داریم مثلا از میرزا صالح شیرازی صحبت میکنیم، میرزا صالح شیرازی 1230 یعنی 1815 بلند شده رفته انگلیس، یا اون موقع 1230 مترادف بوده تقریبا با سالهای مثلا اون بحرانهای فرانسه، بحث ناپلئون بناپارت و کنگره وین و شکست فرانسه در جنگهای خارجی و بعد بلبشوی توی اروپا، و یه آدم هم آدمی مثل مثلا میرزا صالح شیرازی رو که خاطراتش هم چاپ شده واقعا میتونیم جزو پیشروان اندیشه جدید قرار بدیم؟ شما اینم لحاظ کنید، منظورم این نبود بحث شما رو عوض
کنم. بله، کاملا فرمود شما درست. بله، خب اگر بپردازیم به مبحث اصلیمون اگر موافق باشید.
بله.
کسانی که در حوزه پالنو همونطوری که اشاره داشت میرزا صالح شیرازی اشاره شد در برنامه قبلم، که ایشون به عنوان اولین نخستین کسی است که در آثارش از پارلمان در غرب صحبت کرد، اما بعد از ایشون ما دیگه دوره داریم که عمدتاً صحبتی در بین آثار و منابع دست اول دوره قاجار نمیریم تا مستشار الدوله که بحث رساله یک کلمه، خود میرزا ملکم خان، میرزا حسین خان سپهسالار چه با اقدامات عملی و علمی که انجام داد، آخوندزاده، و نهایتاً میرسیم به طالبوف. یک مجموعی داریم، یک آماری داریم آقای دکتر، که از تعداد 10 نفر عبور نمی‌کنه. اینا اندیشه سازانی داره، اما ما در دو بود میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. یک، تأثیر این اشخاص که به عنوان نو اندیشان حوزه سیاسی
بله.
و تبیین قانون در حکومت و کسایی که بحث پارلمانتاریسم رو کسایی هستن که سرآغاز این بحث رو آغاز کردن رو تأثیرشون رو در انقلاب مشروطه مقایسه بکنیم با اندیشه سازانی که در غرب بود، باز به همین مشکلاتی که در مورد مفهوم روشنفکری داشتیم برمیخوره.
خب.
ما در آثاری که در از روشنفکران خودمون ملاحظه میکنیم، چه در دوران خود ناصرالدین‌شاه تا زمانی که میوه مشروطیت به ثمر میرسه، مجلس اول، یک تنوع، تکثر، به هم ریختگی، عدم انسجام و موضوعات، کتاب‌ها و آثاری که این صاحب نظران ما به زعم ما دارن مشخص نیست که بحث‌هاشون از کجا آغاز کردن به کجا رسوندن. در مقایسه اندیشه سازانی که در غرب داریم، مشخصاً دو اندیشه ساز جان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی، شما کافی یک بار قرارداد اجتماعی رو مرور بکنید، این کتابو ببینید از کجا آغاز کرده به کجا رسیده. اینقدر این کتاب دقیق کار شده که میاد همون به همون نحو میره در قانون اساسی فرانسه استفاده میشه.
حتی حق اقلیت که توی بحث‌های ژان ژاک
تفکیک قوا
جزء قانون اساسی میشه.
تفکیک قوایی که اونجا بحث شده، قوای مجریه و مقننه و قضاییه و اینا، برای نخستین بار هست. یا در روح القوانین و مونتسکیو هم همین، به همین میزان و همین اهمیت و به همین اعتبار ما اندیشه های جدید رو، البته خب اینا هم از نسل های قبلی خودشون کامل کننده اندیشه قبلی بودن.
خواستم همینه بگم، یعنی بحث قرارداد اجتماعی آقای دکتر بیشتر مدیون متفکرین انگلیسی مثلا توماس هابز و جان بودن و جان لاک و جان استوارت میل و جرمی بنتام بود که اینا 100 سال 150 سال قبل از ژان ژاک روسو بودن.
بله، ولی خب تأثیر ژان ژاک روسو در مقایسه با اونا شاید به یک
بله.
خیلی بیشتر،
چون در قسمت پختگی این بحث قرارداد اجتماعی قرار داره.
بله، کاملا همینطوری که حضرت علی میفرمایند. حالا آقای دکتر، ما میتونیم خب به لحاظ تمدنی اگر بررسی کنیم، سابقه تمدنی کشور ما در مقایسه با کشور اروپایی کمتر نیست.
بله،
یعنی
درست.
میتونیم این جرأت رو به خودمون بدیم، مقایسه بکنیم اندیشه سازانی که ما داشتیم با اندیشه سازانی که در غرب داشتن. شاید ما به لحاظ تأسیس نهاد مشروطیت و نهاد پارلمان در دنیا، این رو میتونیم به جرأت بگیم زیاد عقب نیستیم در مقایسه با منطقه، در منطقه آسیا.
منظورتون منطقه است نه جهان؟
نه، چرا، جهان هم همینطور.
آخه 1688 ما انقلاب با شوکه انگلیس رو داریم.
نه آقای دکتر، انگلیس و فرانسه رو شما کنار بذارید، انگلیس و فرانسه رو کنار بذارید، روسیه، عثمانی و مبادی که حتی و حتی خود ژاپن هم.
درست.
نخستین کشوری 1886 اگر اشتباه نره آسیا ژاپن بود. خود خدمت شما عرض کنم که روسیه هم یک سال قبل از ایران بود. پارلمان نوین عثمانی،
بله بله،
پارلمان نوین عثمانی هم یک سال بعد از ایران بود. در منطقه جای
عثمانی ها مشروطیت گلخانیشون 20 سال قبل
بله داشتن، ولی اونا اساس مشروطیت چون 1907 میدونن مشروطیت نوینشون رو. فرمایش حضرت علی کاملا متینه. اما در مقایسه با پارلمان های دیگر دنیا، ما سابقه تاریخمون هم کم نیست، این نکته از اهمیته. ولی خب روی این نکته باید تعامل کرد که الان جای بحث نیست که آیا ما همه زمینا مهیا شده بود که در این تاریخ انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست یا نه. حالا برگردیم به بحث اصلیمون. در مقایسه با اندیشه سازانی که در ما در ایران داشتیم و در غرب داشتیم، جای تعامل هست. یعنی باید بررسی کرد ببینیم اینا چقدر نسبت به جامعه ایران آگاهی داشتن، چون که اساس پارلمان و مشروطه کردن حکومت از غرب هست، شکی در این نیست. و تمام این اندیشه سازان و نویسندگانی که ما داشتیم، آثارشون بخش عظیمش ترجمه قوانین و کتابایی بود که قبلا در غرب تولید شده بود و برخیشون با قانون شهر و برخی ویژگی‌های بومی ایران اینا رو ترکیب کرده بودن و آثار جدید رو خلق کرده بودن.
خیلی ممنون آقای دکتر، شما این بحث رو پی بگیرید، دو دقیقه ما ما به شما وقت میدیم و بعد جنبندی میکنیم.
من آقای دکتر رجب رو خیلی شتاب زده بگم که وقتی ما مرادمون برای شنوندگان، مراد من از روشن فکر یک طبقه نیست.
اون بحث مالکیت و قانون هم نرسیدیم.
حتما در برنامه بعد. مراد من از روشن فکر یک طبقه خاص نیست. روشن فکری در ایران یک طیفه، یک مداره بله. که از منتهی علیه سمت چپ شروع میشه تا منتهی علیه سمت راست. یعنی
این مدار 360 درجه کی نیست؟
نه خیر. دقیقاً مطمئن باشید که یک خط هست. ببینید همینقدر که طالبوف
ولی زاویهش منفرج است.
حالا میشه گفت اینم، ولی همونقدر که طالبوف روشن فکر است، سید حسن مدرس هم روشن فکره. اگر بله. چون در منتهی سمت راست، منتهی سمت چپ.
طیفه پس.
و طیفه به نظر من تا طبقه. و چیز دیگه‌ام که من میخوام بگم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر تتری این که
یعنی بعد از انقلاب مشروطیه میان کلامتون آقای دکتر همین عقیده رو دارید؟
من معتقدم تا همین الانم همینجوره. حتی تو هنر، حتی توی جامعه شناسی طیف هست. یعنی بله. ما همینطور که یک سینماگری داریم که در یک جلاد نام نمیخوام ببرم روشن فکر در جای خودش هست، سینماگری دیگری داریم در عرصه دفاع مقدس روشن فکر هست.
البته آقای دکتر سبک گوتیک رو گو، خب ما میکلانج رو که ایشون مثال میزنیم، میکلانج تمام سقف واتیکان رو نقاشی کرده. خب
پس یک بله.
در حقیقت نقاش هنرمند بالاخره با زمینای مذهبی بوده.
با زمین مذهبی بوده، بالاخره هنر، بالاخره هنر مذهبی بوده، مذهب حمایت می‌کرده. و چیز دیگه‌ای که من در امتداد صحبت آقای دکتر تتری در همین زمان اندک بگم، این که واقعاً اندیشمندان ما دو تا صفت داشتن که اندیشمندان اون طرف نداشتن. اول اندیشمندان ما مقلد بودند و غیر بومی.
درسته.
یعنی می اومدن کتاب جان ژاک روسو و مونتسکیو رو می آوردن اینجا به زور و ضرب می‌خواستن با اینجا چی کنن، پس غیر بومی بودن و مقلد بودن. ولی اندیشمندان اونا اول مولد بودن، دوم بومی بودن.
بله.
پس روشن فکران آنها توانست برای اونها نظامی رو به بار بیاورد که پارلمانی باشد و هزاران سال بماند و پایا باشد. متأسفانه روشن فکران ما نتونستن، چرا کم تو یادت تتریم گفتن، چیزهایی رو از آنها می‌گرفتن و می‌خواستن به هر نحوی شده والا به اینها به پیکر ناساز، به قول شعر حافظ پیکر ناساز، این قبا رو میخواستن راست بکنن که در مواردی بیریختی های در جامعه ایران به وجود میامد.
خیلی متشکر، ممنون آقای دکتر عرفانی و همچنین آقای دکتر تتری، سپاسگزارم از بحثای بسیار زیبا و جالبی که در حوزه روشنفکر، روشنفکری و همچنین محیط روشنفکران ایرانی فرمودید. با همه شما شنوندگان عزیز، به اتفاق میهمانان حاضر در استودیو و عزیزان همکارم که تدارک این برنامه به عهده اونا بود، خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما و همه عزیزان علاقمند به تاریخ معاصر کشورمون قرار گرفته باشه. بررسی پیشینه مطبوعات کشورمون بود در عصر پهلوی و سازمان پرورش افکار تقدیم به شما گرامیان شد.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشن موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه تماشایت
می کنم.